سپاسگزاریم از همراهیتون. به اتفاق هم بشنویم از دماوند عصر ظهور.
دماوند، ایران بر قله دانش.
خداوندگار آسمان ها و زمین و سلام به اهالی ایران زمین. خیلی خوش اومدیم به دماوند. صدا و تصویر ما رو دارید از دانشگاه علم و صنعت، جایی که مورد حمله دشمن آمریکایی صهیونی ما قرار گرفت و حالا ما اینجاییم تا روایت دانشمندایی رو بگیم که بر قله علم و دانش این آب و خاک ایستادن. مفتخرم که میزبان دکتر میثم فراج‌اللهی باشم از اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران. سلام دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، منم خدمت شما همکارانتون و همه ملت شریف ایران، ملت فرهیخته، فهیم، بصیر و شجاع ایران و همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو دارن سلام عرض میکنم. آرزوی توفیق دارم برای شما و همه ملت ایران و انشالله امسال سالی باشد با پیروزی رزمندگان اسلام و جبهه حق بر علیه باطل
انشالله. دکتر، دانشگاه شما مورد حمله قرار گرفت، یکی از همکارانتون از اساتید همین دانشگاه هم ترور شد.
بله.
شما نگفتین که ای بابا برم بگردم یه گوشه ای رو پیدا کنم که امن باشه، نکنه خدای نکرده مثلا ما هم مورد هدف قرار بگیریم و اینا؟ بعد دیدم که خیلی هم پیگیر توی روز اول تدریس اومدین و این کلاس درس هم رها نمی‌کردین، تا دقیقه آخر سر کلاس بودین. نمی‌ترسین؟
ترس به نظر من ریشه در جهان‌بینی آدمو داره. چرا آدم ها میترسن؟ به جهانبینیشون برمیگرده و تعلقاتشون به دنیا و چیزهای دیگه. من نمیخوام خالی ببندم بگم خیلی آدم شجاعی هستیم ما و فلان و اینها، ولی شجاعت دیگران رو که آدم میبینه خجالت میکشه به ترسه. من وقتی که شجاعت مردم رو در صحنه و خیابان میبینم، شجاعت نیروهای مسلح رو پای لانچرها و در میدان عملیات میبینم، من در سنگر دانشگاه خجالت میکشم بترسم.
عجب.
و سعی میکنم نترسم. من دانشگاه رو یه سنگر میدانم و خودم رو رزمنده این سنگر، به خصوص الان که به نظر من ما در جنگ فناوری هستیم. یکی از پایه‌های اصلی این جنگ، جنگ فناوریه و به نظر من دانشگاه بسیار بسیار نقش مهمی میتونه بازی بکنه. لذا منم سعی میکنم یه رزمنده باشم، یه سرباز شجاع برای وطن باشم، نترسم. از طرفی ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، شهادت افتخار ماست. اینو واقعا همه اساتید از اعماق وجودشون میگن، دانشجوها میگن، حتی دانشجو خیلی وقتا از ما شجاعترن. ما میگیم نیاید، اونا میان. همین الان دو تا از دانشجوی من پشت در سه معطلن، نمیتونن بیان تو. من هر چیز کردم نتونستم هماهنگ کنم که بیان تو. هر چی میگن آقا نیاید، قبول نمیکنن. همه اینها به آدم شجاعت میده. آدم وقتی که شجاعت دیگران رو میبینه شجاع میشه. آدم وقتی که رفیقاش رو در وسط میدان میبینه شجاع میشه. وقتی به جهان بینیش برمیگرده و نگاه میکنه شجاع میشه. وقتی که به امام شهیدش نگاه میکنه شجاع میشه. وقتی که به فرهنگ و دین و آیات و قرآن نگاه میکنه شجاع میشه. وقتی به خانوادهش که اینجور حمایتش میکنن که نه نترس برو، شجاع میشه. همه اطراف و نشانه ها و همه چیزی که در اطراف ماست نشانه شجاعته. لذا ترسیدن در این شرایط واقعا بی‌معنیه.
خیلی به نظرم جذاب گفتن. حالا اینکه ما از سرزمینمون دفاع میکنیم و عشق به وطن ما رو به همه این فضاهایی که به قول شما سنگر و میدان جنگ میکشونه به کنار، ولی میخوام ببینم که در زندگی دکتر فرج‌اللهی کی دانشگاه علم و صنعت وارد شد؟ اصلا لحظه های قرابت و نزدیکی شما با این فضا و این مکان چه سالی بود؟ چجوری اومدین این دانشگاه؟
من کارشناسیم رو در دانشگاه شهید چمران اهواز بودم، چون من بزرگسال اهواز بودم، همونجا هم بودم.
آقا پس شما بله. زاده سرزمین هایی هستین که از ایران دفاع کردن.
بله، من متولد لرستانم ولی بزرگ شده اهواز.
به به، لرهای غیورمون بله. که این روزا بله. اصلا چه تصاویر و چه صحنه هایی می آفرینن.
بله، پرچمشون بالاست خدا رو شکر.
شما برنو نداری؟
رو تو آنتن نمیشه گفت. خدمتون عارضم که من سال 85 به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد وارد دانشگاه علم و صنعت ایران شدم. با افتخار در دانشکده مکانیک علم و صنعت مشغول به تحصیل شدم. تا 88 دانشجوی ارشد علم و صنعت بودم. بعدش یکی دو سالی هم باز همکاریم رو با دانشگاه علم و صنعت ادامه دادم. سال 90 برای دوره دکتری رفتم کانادا تا سال 95. 95 برگشتم، یکی دو سالی در دانشگاه تهران پستاک بودم. بعد 97 هم افتخار دارم از 97 به عنوان عضو هیئت علمی گروه انرژی دانشگاه علم و صنعت در خانواده بزرگ علم و صنعت افتخار خدمت دارم. و انصافا عرض میکنم من شناخت خوبی به دانشگاه های دیگه تهران حداقل دارم.
البته دنیا هم همینطور دیگه. شما بله، کشور دیگه بله، تحصیلم کردی.
بله، من اتفاقا در دوره دکتریم 3 ماه انگلیس بودم، دانشگاه کمبریج بودم، 2 ماه هم در دانشگاه پاریس بودم اونجا به عنوان فرصت مطالعاتی. افتخار میکنم که عضو خانواده علم و صنعت ایرانم. با افتخار.
البته افتخار که... بیشتر اینه که هممون ایرانی هستیم، هر جا میریم این پرچم برافراشته نگه داریم. حالا با این حرفایی که زدیم کار داریم، ولی بذارین تا دکتر هم گلویی تازه کنن، اینجا هم گرد و خاک زیاده، هم شما یه چای بر خودتون بریزین بیاین، ما گفتنی زیاد داریم.
مستکبرانی که عادت دارند همه چیز را کنترل کنند، طاقت دیدن نور را ندارند. تحریم کردند، تهدید کردند، ترور کردند و تلاش کردند علم را از سینه ما در بیاورند، ولی اشتباه کردند. علم در هیچ پرونده‌ای نیست، در هیچ دستگاهی نیست، در هیچ خانه‌ای نیست که بتوانی آن را منفجر کنی. علم در دل هاست، در نگاه آن دانشمندی است که صبح تا شب، شب تا صبح فرمول می نویسد، مسئله حل می کند، با شاگردهایش سر و کله می زند. در لبخند آن استادی است که به شاگردش می گوید تو می توانی. در پشت گرمی آن مادری است که به جوانش می گوید برو برای وطنت کاری بکن مادر. در کلام آن پدری است که فرزندش را به تلاش برای ایران تشویق می کند. علم در دستان آن دانشجویی است که در کلاس استادش آموخته باید برای وطن از جان گذشت و ایران دوباره به دست همین جوانان و مادران و پدران ساخته خواهد شد. ایران دوباره با امید و دعای خیر مادران و پدران و با پشتکار آن دانشجویی که گمان نمی کنی چنان ساخته خواهد شد که خسته شویم. شهیدان هسته‌ای ما با خونشان نوشتند که این راه، راه بازگشت ندارد. هر قطره خون آنها شد جوهر یک فصل جدید از تومار پیشرفت، نهالی در فصل ایستادگی، فصل ساختن، فصل این که ایران خودش باشد و خودش و ایران ادامه دارد. بر قامت ما پیرهن زخم بدوزید تا پاک کند تهمت عریانی ما را.
تکه به عرش داده ای، به این زمان خیره ای، چقدر پای سوخته، چه روزگار دیره ای. خیره به پس سر شدن، خیره به خیره سر شدن، خیره به حمله بر شدن، خیره به خون جگر شدن. به این همه فراعنه، به بردهداری نوین، به خوردن تن جنین، به این قساوت زمین. مدرسه های بی پناه، دخترکان بی گناه، بیا کمک رسیده سنگ دلان روسیا. دریدگان پر غضب، قماش تکسی طلب، پشت به ساحت وطن، در التماس اهرمن. نمیزنی چرا؟ بزن. آه وطن 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 صبر چگونه می کنی بر این همه جفا علی بغض چگونه می خوری یاد بده به ما علی آه امام اولین بگو به منجی زمین تمام دل شکستگان منتظرند بعد از این
میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کند ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند
بکش غمه کشنده را مبرز یاد خنده را فکر نکن چه می شود خدا بس از بنده را
دکتر که داشتن همجوری از خودشون میگفتن یه واژه تو ذهن خیلی از ماها اومد که بابا عجب نخبه ای هم جوون هم نخبه است خب رفتین هم کانادا هم انگلیس چرا نموندین؟
این اولین سوالی که همه دانشجو ازم میپرسن البته اونا انقدر مؤدبانه‌شو نمیپرسن یه ذره مثلا با یه حالتهای دیگه که مثلا شما سوالت خوبه که برگشتی و اینها یه بار رفته بودم خوابگاه پیش بچه‌های دوره کارشناسی
خب
همینا از من پرسیدن گفتن که شما ونکوور رو چرا ول کردی برگشتی ونکوور the best place in the world به قول خودشون ایالت بریتیش کلمبیا گفتم بچه‌ها شاید شما باورتون نشه ولی من همین که الان پیش شما هستم تو اتاق شما رو با هیچی تو دنیا عوض نمی‌کنم من در جمع بچه‌های دانشجوی نخبه ایرانی بودن برای این کشور کار کردن برای
یه چیزی بگم وسط حرفتون شعار نمیدی
اگه شعار تنها بود که عمل نمیشد دیگه من به این حرفم عمل کردم من واقعا حرفی رو که عمل کردم و میگم چیزی که پیش نیومدن رو نمیگم واقعا چیزی که داره خودم
بگم میخوام بگم که اگه یه وقتی این ور اونور میشنوی شعار نیست آدمایی که روی این صندلی میشینن واقعا عمل کردن
چون من دوره دکتریم رو با پروژه یکی از شرکت بزرگ آمریکایی کار میکردم یعنی تز دکتری من با کار با اونها بود استاد من به من گفت که تو 3 سال اگه بمونی پیش من ادامه بدی به عنوان پستاک من تو رو اروپا هیئت علمی میکنم استاد من خیلی دومه شناخته شده ای بود تو دنیا من 11 روز بعد از دفاع برگشتم یعنی 7 روز بعد بلیت گرفته بودم خورد به تحسن نیروهای لوفتانزا 4 روز عقب افتاد 11 روز بعد برگشتم باورتون نمیشه روز شماری میکردم ایران باشم یعنی میگفتم که آقا جان من باید برگردم برای این مردم کار کنم باید برگردم برای این دانشجوها کار کنم ببینید ماندن یا آمدن همون جوری که راجع به اون ترس شما گفتم به جهانبینی آدم ها هم برمیگرده من ایران رو ام القرای جهان اسلام میدونستم من ایران رو سرچشمه میدانستم میگفتم ببین میسم مثل تو آدمایی که بیان کانادا زیاد خواهند بود تو باید بیای ایران این سرچشمه رو تقویت کنی و آنچنان نیرو تربیت کنی که اگه بچه هایم اومدن از علم اونا استفاده کردن با افتخار برگردن برگردی فضا رو خوب براشون تبیین کنی اینجا چه خبره اونجا چه خبره
تلاش هم کردیم تو این سالهایی که با جوون ترا در ارتباط بودیم همتون میگم جوون خودم خندم میگیره دکتر خودشون هم خیلی جوونن دهه شصتی هن اون دهه شصتی معروفی که همیشه راجبشون حرف میزنیم شده تلاش کنین بچه ها رو قانع بکنین که باید بمونن و موندنشون چقدر ارزشمنده
ببینید من شرایط رو براشون تبیین میکنم میگم ببینید ماندن اینه رفتن اینه ایران اینجوریه اونجا هم اینجوریه شاید باورتون نشه من قبل از اینکه برم کانادا فکر میکردم که اگه من برم کانادا در هر آزمایشگاهی رو باز کنم اونجا آپولو هوا میکنن یعنی فکر میکردم که استادای اونجا همه نابغن آزمایشگاهای اونجا همه دارن کار مرز دانشی میکنن اینطوری نیست این فضایی که فیلمای هالیوودی برای ما درست کرده واقعا خارج‌کار اینطوری نیست نمیگم هیچ خوبی نداره ها نه من سعی میکنم برای دانشجوهام واقعیت رو بگم بگم آقا جان من اینو تجربه کردم این واقعیته اینجا هم تجربه کردم اینم واقعیته خودت ببین که هزینه رفت و آمد چجوریه چی رو از دست میدی چی رو به دست میاری من نمیگم تجربه خوبی نبود، خارج رفتن برای من تجربه خوبی بود واقعا،
اما نگاه واقعی که پیدا میشه دیگه.
ولی من الان برای دانشجوام نگاه واقعی رو میگم. تمدن غرب رو بدون رتوش براشون توضیح میدم، میگم ببینید غربی هایی که شما تو تلویزیون میبینید تو واقع اینجوریه. بعد خاطراتمو میگم، نمیگم اینا رو خوندم ها، میگم ببین من این صحنه رو دیدم، من اینو دیدم، من این برخوردو کردم، من این استادم این برخوردو کرد، دانشگاه این برخوردو کرد. یه مثال برای بچه‌ها میزنم شاید باورتون نشه. یه مسئول آیتی داشتیم، اون تمدن غرب و چی میشه تصوری داریم ازش، آزادی و تمدن غرب. یه مسئول آیتی داشتیم تو دانشگاه یو بی سی. این یه بار ایمیل زد به کل چند هزار نفر دانشجوهای یو بی سی، گفت که فرزاد، اسم دانشجو فرزاد بود، گفت فرزاد تو الان داری فیلم دانلود میکنی، اگه این دانلود رو متوقف نکنی من اینترنت آزمایشگاهتون رو قطع میکنم. یکی از بچه های ما ریپلای کرد براش که فلانی چرا به همه دانشجوهای دانشگاه ایمیل زدی؟ به خودش ایمیل میزدی؟ همین، باورتون نمیشه، این رفیق ما رو میخواستن اخراج کنن. میگفتن که تو چرا ریپلای کردی ایمیل اینو؟ تو اصلا کی به تو اجازه داده که ایمیل رو اینو ریپلای کنی یا همچین درخواستی بکنی؟ از این دو مرتبه ایمیل معذرت خواهی زد که ببخشید من رفتار غیر حرفه‌ای کردم، ایمیل شما رو پاسخ دادم. میخواستن اخراجش کنن. این فضا اینجوریه تو دانشگاه خارج از کشور. من انگلیس که بودم، یه روز رو داشتم تو کمبریج راه میرفتم، یه خانم یه دفعه روبروم اومد، یه دفعه برگشت گفت که ببخشید. گفتم بله. گفت شما؟ گفتم که شما؟ گفت من مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ام. شما کی هستی؟ گفتم من دانشجو کانادا ام، اومدم فرصت مطالعاتی اینجا. گفت که سری پاسپورتتو برام بفرست. گفتم چرا؟ گفت که اینجا کسی بدون هماهنگی من نمیاد کمبریج. اصلا اون اصلا جای خودش. من باورم اینه که این کشور سرچشمه خدمت به بشریت. این کشور تنها کشوری که پرچم عدالت رو بالا برده، نظم کنونی جهانی رو به هم زده. این نظمی که علم و فناوری فقط مال منه، فقط مال من ابرقدرته، این نظمی که علم و فناوری در خدمت تروره، این علم و فناوری در خدمت نسل‌کشیه، تنها کشوری که این پرچم رو بالا برده که اینو به هم بزنه جمهوری اسلامی.
چقدر خوبه که به این حرفا فکر کنیم. میدونید این حرفا رو خیلی ها ممکنه بگن، اما فرق میکنه که یه کسی زندگیش کرده باشه، یه کسی تجربهش کرده باشه و حالا از زبون اون شنیدن، به نظرم یه قدری به تفکر بیشتری احتیاج داره. یه فاصله میگیریم، بازم تو بخش پایانی با آقای دکتر همراه هست.
جوانی نخبه و متعهد به همراه همسر و دو دختر خردسالش فاطمه 5 ساله و زهرا 7 ماهه به شهادت رسیدم. جوانی نخبه، خوشفکر و مؤمن، متولد 1371. از همون بچگی باهوش و درس خون بود. در مدارس استعدادهای درخشان درس خوند. لیسانس مکانیک را از دانشگاه صنعتی اصفهان گرفت، فوق لیسانس را از دانشگاه صنعتی مالک اشتر و بعد هم جذب وزارت دفاع شد. برای دکترا هم در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی قبول شد، اما فرصت ادامه دادن به او ندادن. آرام، اهل مطالعه، دلسوز و خانواده دوست و همیشه کمک حال دیگران بود. غیرتی و وطن دوست و همیشه می گفت باید برای کشور کاری کنی. او برای کشور کارهای زیادی کرد. نخبه‌ای که از خدمت علمی تا شهادت خانوادگی برای وطن ایستاد. محمد رضا زاکریان از شهدای نخبه علمی کشورمون در روز جمعه 23 خرداد ماه سال 1404 در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی اسرائیل به تهران به شهادت رسید. دشمن فکر میکنه با به شهادت رسوندن نخبگان و دانشمندان مسیر پیشرفت و اعتلای ایران رو مسدود کنه. پدرش میگه حتی اگر از شهادت با خبر بود باز هم میرفت. اون شهادت رو افتخار میدونست، نه ترس.
لابلای به حرفای دکتر یه بخش خیلی توجهمو جلب کرد، اون همین که قدرت دنیا دنبال این هستش که انحصار علمی برای خودش ایجاد کنه و هر کشور دیگه‌ای که تلاش میکنه که در میدان علم سهمی برای خودش برداره برای اونو تهدید محسوب میشه. اصلا چه بسا برای همینم هم به فضای دانشگاهیمون تجاوز کردن، برای همینم هم دانشمندامونو ترور کردن. و دکتر تحریما حالا به غیر از برای سران مملکت ما، برای نظامی هامون چه و چه که اتفاق میفته، ما میبینیم گاهی برای دانشمندامون، گاهی برای برخی شرکت هایی که بر پایه علم و دانش بنا شدن، میبینیم برای اونام این تحریما اتفاق میفته. چرا؟ چی قصهش؟ اصلا شما با مثال و مصداقی مواجه شدین تا حالا؟
ببین، شرکت های دانش بنیان متعددی رو میشناسم که مدیر عاملشون و خود شرکتشون تحریم شدن. اما من یه ذره جلوتر برم. ببینید، ممکنه در ذهن مردم ما و دانشجوی ما پیش بیاد که آقا تو وقتی که مرگ بر آمریکا میگی خب باید تحریم بشی. اما سوال من اینه، 700 تا دانشمند عراقی توسط آمریکا در عراق ترور شد، اینا مرگ بر آمریکا میگفتن؟ صدها دانشمند سوری، لبنانی، یمنی، لیبیایی، اروپایی، مصری ترور شده، اینا مرگ بر آمریکا نمیگفتن؟ وقتی که شما به ذات استکبار نگاه میکنی، میبینی که او اصلا کاری نداره که تو مرگ بر آمریکا میگی یا نمیگی. میگه علم فقط مال منه، قدرت فقط مال منه.
و علمی که قدرت میاره ویژه تر،
وقتی که علمی قدرت بیاره که دیگه اصلا خط قرمز. لذا وقتی که شما میره نگاه میکنی، مثلا میبینی که در جمهوری اسلامی دانشمندان هسته‌ای ترور شدن، تو عراق نه، بیولوژی ترور شده، پزشک ترور شده، دانشمند فیزیک ترور شده، ریاضیدان ترور شده. او اصلا نمیخواد کسی غیر از خودش قدرت داشته باشه. لذا چرا سراغ ایران اومده؟ چرا سراغ دانشگاه های ایران اومده؟ چرا سراغ استاد ما اومده؟ چون تنها کشوری که گفته نه خیر، علم فقط مال تو نیست، علم مال ما هم هست. نه تنها علم فقط مال ما هست، ما اصلا علمو برای چیز دیگری میخواهیم. ما علمو برای عدالت میخواهیم، علمو برای آسایش بشریت میخواهیم. تو علمو برای ترور خواستی، تو علمو برای سلطه خواستی، تو علمو برای کودک کشی خواستی. ما نمیخوایم، ما یه بازی جدیدی میخوایم شروع کنیم. ما میخوایم علم رو برای عدالت برای همه کشورها بخوایم. ما علم رو برای آسایش بشریت میخوایم. او میخواد این علم رو زمین بزنه. او این علم رو در جمهوری اسلامی هدف گرفته که یک، جمهوری اسلامی نباید قدرت حاصل از علم داشته باشه. دو، نباید بازی منو به هم بزنه. بازی علم فقط مال منه رو جمهوری اسلامی داره به هم میزنه. لذا باید با سنگین تر، باید با سنگر شکن باش برخورد بشه، باید با ترور شبانه با خانواده باش برخورد بشه. اما اینها نه تنها جمهوری اسلامی و استادای ما رو مایوس نمی کنه، نه تنها کم انگیزه نمی کنه، اما به نظر من به شدت پر انگیزه می کنه. چرا؟ چون استاد ما فهمیده که موثره، مرکز تحقیقات ما فهمیده که موثره.
بچه هامون چی؟ خیلی از بچه هامون حتی پیش از جنگم ناامید شده بودن.
بله،
مخصوصا که وقتی یک حجمه و بمباران اطلاعاتی از سمت غرب برشون اتفاق میفتد، خودشون رو باخته بودن. و توی این جنگ، درسته که جنگ برای ما ویرانی هم آورد، خیلی از عزیزان و دانشمندان و خیلی ها رو از دست دادیم، اما یه چیزی، یه جرقه ای از نور انگار تو ذهن بچه ها روشن شد.
بله.
که بی پرده آمریکا اینه که میگه من سلطه بر تو و قدرت و منابعت رو میخوام. فکر میکنیم بچه هامون چقدر این خودباوریه رو قراره بعد از این کنار خودشون داشته باشن؟
یه سوال مهم اینه، آیا جمهوری اسلامی که در ذهن بچه ها به قول شما تردید داره که آینده من چی میشه، اصلا من تو چه کشوری دارم زندگی میکنم، آینده ای دارم یا ندارم؟ سوال اینه، آیا جمهوری اسلامی یک کشور متزلزل ضعیفی که با یه لگد از بین میره، یک کشور قدرتمنده که تمام ابرقدرت‌ها دست به دست هم دارن که نابودش کنن، کدومه؟ اگر یک کشور متزلزله که داره زمین میخوره، لازم نیست که 17 تا کشور دنیاست، 10 ها سرویس جاسوسی، بیدو، F-16، F-35، این اون نیروهای زمینی همه بیانی همچی کشوری رو نابود کنه. کشور اصلا نیازی به این چیزا نداره اگه کشوری ضعیفی باشه. این کشور قدرتمنده که همه دنیا اومدن به سمتش. من به بچه ها سر کلاس اینو میگم، میگم بچه ها شما در یک کشور ضعیف زندگی نمی کنید، شما در یک ابرقدرت زندگی می کنید. ابرقدرتی که تازه ابرقدرتیش داره رو میشه، داره بولد میشه، داره رو میشه، داره رویش میکنه.
تازه میدانی پیدا کرد که
درخ
بکشه،
تازه میدانی پیدا شده که بگه من کیم. ما تا الان نگفته بودیم به دنیا من کیم. ما تو تا الان تو تنگی هرمز حرفی نزده بودیم، خیلی شریف گفته بودیم همه بیاید رد شید. الان تازه جمهوری اسلامی یه صحنه‌ای پیدا شده بگه من کیم. تازه دانشجوی ما میفهمه تو چه کشوری داره زندگی میکنه. وقتی تمام قدرت‌های جهان، ببین جنگ 8 ساله رو بچه‌های ما ندیدن، ندیدن که تمام دنیا 8 سال جنگیدن که یک وجب از این خاکو بگیرن نتونستن، اینو ندیدن. شاید کتابم نخوندن، شاید خاطراتم نخوندن. الان دارن با این زندگی میکنن، الان دارن میفهمن وقتی تمام دنیا میخواد جمهور اسلامی رو از بین ببره نمیتونه، میخواد شعار ما رو عوض کنه نمیتونه، میخواد آب و برق ما رو قطع کنه نمیتونه، میخواد تنگه هرمز رو باز کنه نمیتونه، میخواد تحریم رو برداره خودش مجبور شده برداره. پس این کشور کشور ابرقدرت. الان بچه‌های ما فهمیدن که در یک ابرقدرت زندگی میکنن. این ابرقدرت تازه سر از خاک بیرون آورده، خیلی جا داره تا بیاد بالا. لذا وقتی حضرت آقا امام شهید ما میفرمود ما به قله نزدیکیم، این شعار نیست بچه ها، ما به قله نزدیکیم، ما به قله ابرقدرتی در دنیا نزدیکیم، اینم خیلی دور نیست. فقط این همت ما رو میخواد، انگیزه ما رو میخواد، تلاش شبانه روزی ما رو میخواد. من اینو در همه بچه هامون میبینم، من این انگیزه و تلاش و مغزافزار و استعداد و هوش و ایمان رو در بچه ها میبینم. و من انشاءالله من به شما قول میدم با در چند سال آینده
انشاءالله
در عرصه علم و فناوری، در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست ابرقدرتی خواهیم شد که در تصمیمات بزرگ دنیا نقش بازی خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون. هر کدوم هر جا که هستیم میتونیم فقط یک آجر به بنای عظیم این ابرقدرت جهان اضافه بکنیم. پس چقدر خوبه که بمونیم و بسازیم، اگه قراره که اون روزای خوشی که تصویرش داره تو ذهنمون مجسم میشه رو ببینیم، چه خوبه که هممون کنار هم باشیم و اون وقته که بر اون قله‌ای که ازش حرف میزنیم هر کدوم از ما افتخار داشته باشیم، پرچم کشورمون اونجا بکاریم و عکس یادگاریمون رو با این ایران زیبای قدرتمند ثبت بکنیم. امیدوارم که این تصویر رو خیلی زود ببینیم. میسپارمتون به خدا و برای کشور عزیزمون سربلندی آرزو می‌کنم. خیلی ممنونم دکتر.
ممنونم.
عصر ظهور به نام خدای خوب و مهربون و دوست داشتنی. رفقای عزیز سبایی سلام. الهی که حالتون خوب باشه و بخشی از لحظاتتون هم به عصر ظهور اختصاص بدید.